بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدوهم إلى يوم الدين. بحث ما ارتباط با تعلق نهی به عبادت و این که نهی در عبادت مقتضی فساد هست تمام شد. مطلب را خوندیم، استدلالش را خوندیم، اشکالی ساعت کفایی مطرح کرد، سه تا جواب خوب از اون اشکال هم داد و مطلب هم چی شد؟ تمام شد دیگه. دیگه نیازی به تکرار نداره. نتیجه ای که گرفتیم این است که نهی در عبادت مقتضی فساده. اگر ما بپرسن چرا، میگیم برای اینکه نهی محل بحث نهی تکلیفی، اونم نهی مولوی، مولوی تکلیفی که دلالت دارد بر حرمت و مبغوضیت. مبغوضیت با مقربیت سازگار نیست. و روح عبادت ما مقربیت الی المولا و قصد تقرب به او، پس بنابراین سازگار نیستن با هم دیگه. نتیجتا نهی در عبادت مقتضی فساد عبادته. و اگر بپرسید مقصود از عبادت چه، و عبادیت و نهی که سازگار عبادت شعنی مقصوده، این هم جوابش حالا دیگه همین مقدار هم کافیه تو ذهنمون بمانه، باید خدا را شکر بکنیم. اگر همین مقدارش خوبه، تفاصیلش دیگه باشه که انسان مثلا تحمل بکنه تا تفاصیل رو بتونه بگه، ولی در حد این مقدارش دیگه لازم هست که انسان از هر مبحثی عرض می شود اون رؤوسش را، رو چارچوب اصلیش را باید در ذهنش داشته باشه. و اما نهی در معاملات، آیا نهی در معامله مقتضی فساد هست یا نه؟ اینجا مطلبی را که میگیم، خب همون مطلبی که مطلب حق و مقتضای تحقیقه و صاحب کفایی هم خوب پشن مطرح کرده، عرض می شود خدمت شما این را که بیان کردیم. بعدا نوبت می رسد به طرح مطلبی که معقد نائینی فرموده. بله، چون که ایشون مخالف بوده در اون مطلب و نظر دیگری داشته و بعدا هم باید به اون بپردازیم و اون هم بیان بکنیم. حالا اما مطلب صاحب کفایی که مقتضای تحقیق هم هست این است که نهی در معامله مقتضی فساد نیست. مقصود از معامله که الان محل بحث، معاملات بالمعنى الاخص. معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات. ما عقود و ایقاعات جمعاً یعنی جامعشون امور قصدیه انشائیه، امور قصدیه انشائیه. گاهی دو طرفینی هم، دو طرفی هم میشن عقود، گاهی یک طرفی هم میشن ایقاعات. اما هر چیه متقلم به انشاء منشأ است. این میگن معاملات بالمعنى الاخر. در مقابلش معاملات بالمعنى العام. معاملات بالمعنى العام که حالا البته محل بحث نیست، این که محل بحثه بالمعنى الاخص که محل بحثه. معاملات بالمعنى العام هم معنی که فهمین ضرری نداره. معاملات بالمعنى العام یعنی هر امری که در انجامش احتیاج به قصد قربت نداشته باشه و توسلی باشه، کل فعل عمل توسلی لا يتوقف على قصد القربة، اللي يمكن معاملات بالمعنى. مثلا فرض که دیگه تمام کاری که از انشاءیات باشه جز عقود و ایقاعات باشه یا نباشه، اون میشه یه دایره وسیع‌تری، مثل تطهیر صبح هم میگیره. بله، ما بالمعنى العام وقتی گفتن جز معاملات بالمعنى العام چرا اطلاق میشه؟ یا حیازت مباحات. حیازت مباحات مثلا مثال میزنن قود امر انشایی نیست، یه فعلی که در خارج آدم انجام میده و منوط به انشا هم نیست، جز معاملات بالمعنى العامه. خود دیگه علی علم بالمعنی العام همینه دیگه، خوشی الفاظی یا نفاظی بالمعنی العام که شد اینطوره، شما نظرتون بالمعنی اخص که عبارتا از عقود و ایقاعات و عبارتا از امور انشائیه. حالا یه حال، خب حالا عرض کنم به خدمت شما، نهی از اینها محل بحث هم الان فعلا نهی ارشادی نیست، محل بحث نهی تکلیفی که دلالت بر حرمت میکنه. خب این عرفت اقتضای فساد را نداره. استدلالی هم که صاحب کفایه برش میکنه این است که میفرمد لعدم الملازمه، چون ملازمه ای نیست بین چه و چه، بین حرمت و فساد، نه حرمت، حالا بین حرمت و فساد ملازمه ای نیست که اگر این معامله حرام شد دیگه باید باطل هم باشه. نه، معاملتون شمله او اطلاقات الادله، اطلاقات ادله صحت، اصل قضیه اون مقتضی صحت شمول اطلاقات ادله است. اوفو بالعقودی داریم، احل الله البیعی داریم که مقصود بیع عرفیه، عقود هم مقصود عقود عرفیه، حلال بودن و حرام بودنش که ضرری نداره به عقد عرفی بودنش یا به بیع عرفی بودنش. پس بالاخره ولو این که حرامه بیع عرفیون عقد عرفیون اطلاق ادله یوفو و حل الله البیع شاملشون میشه، یعنی امضا کرده شارع صحیحه میتونه من چه اثر باشه، ولی اینکه عمل حرامی هم بس باشه، عمل حرامی یعنی آدم مستحق جهنم میشه، ضمن اینکه کارش غلط نیست، باعث نقل و انتقال میشه، معامله نافذه، تأثیرات خودش را داره، هرچند که وقتی انجام شد آدم عمل حرامی انجام داره، حرام بودنش ملزم با فسادش نداره، به خلاف باب عبادات. در عبادات، در عبادات حرمت با فساد ملازمه داره. حضرت اینکه در ما عبادات ما مخربیت میخواهیم، اما در معاملات هم مخربیت نمیخواهیم. پس بنابراین میفرماید که لعدم الملازمه، با همین یک کلمه هم بیه تمامش کرده، ملازمه بین حرمت و فساد نیست، به جهت اینکه اونی که موضوع صحت معامله بود، علت تامه بود برای معامله صحیحه، اینی که بیع عرفی باشه، ولو کان که حرام باشه بیع عرفی هست، پس چرا صحیح نباشه؟ پس صحیح اثر خود تعمی کنه، لانه بیع عرفی فیشمل الاطلاقات. خب حلال باشه یا حرام فرق می کنه، حرام هم باشه حرام باشه منافاتی نه. پس بناهن على ذلك النهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد. عرض کنم به خدمت باسات شما لعدم الملازمه، این تا اینجا. بعد می فرماید که فرق نمی کند، چون ما انواع تعلق نهی به معامله سه قسمه، هر سه قسم هم که بررسی کنیم ببینیم مطلب همینه، یعنی نهی به هر قسمی هم که تعلق بگیره و بر صورت باشه بالاخره اقتضای فساد نداره لعدم الملازمه. حالا یه اقسام ثلاثه ببینیم چیه این اقسام ثلاثه. اما قسم اول عبارت است از اینکه نهی تعلق بگیرد به ذات سبب، به ذات سبب. چون میدونید در معاملات یه سببی داریم یه مسببی داریم. عرض کنم خدمت شماش، خب فرق نمی کند که نهی تعلق به ذات سبب یا تعلق بگیرد به مسبب یا تعلق بگیرد به تسبب، یعنی تسبب به، یعنی تسبب یعنی وسیله کردن، وسیله کردن این سبب برای رسیدن به این مسبب، اینو بهش میگن تسبب، یعنی استفاده، یعنی استفاده از این سبب برای رسیدن به این مسبب، اینو بهش میگن تسبب. خب هر سه صورت معقولن و متصورن که نه بهشون تعلق بگیره، یعنی ممکن نه تعلق بگیره به ذات سبب، ممکن تعلق بگیره به ذات مسبب، ممکن تعلق بگیره به تسبب، و على جمیع التقادیر مقتضی فساد نیست. حالا سه تا مثال باید بزنیم، فعلا شما این طلب دارید. این سه تا مثال، اما نه تعلق بگیرد به ذات سبب، مقصود از سبب خود انشاء صیغه است. این صیغه ای که قرائت می شود و انشاء می شود، خود نفس این صیغه را بهش چه می گویند؟ می گویند سبب. ملکیتی که مترتب بر می شود بر این بهش میگن مسبب. خب تسبب فهم که معناش معلومه، تسبب اینه که یعنی بیاد حرمت تعلق بگیرد به چی؟ به ابزار کردن و وسیله کردن این سبب برای رسیدن به اون مسبب. خب اونم بهش میگن تسبب. و اما مثالاش، مثال اینکه نه تعلق بگیرد به سبب یعنی به ذات صیغه، مثل بیع وقت الندا، که حرمت بیع وقت الندا، حرمت بیع وقت الندا یقینا تعلق گرفته به چی؟ به خود سبب. برای چه؟ برای اینکه ملاکش مشخصه. بیع وقت الندا یعنی بیعی که واقع بشود در وقت اذان نماز جمعه، اذانی که گفته می شود برای نماز جمعه در روز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. مقصود این و ذروا البیع یعنی بیع رو رها کنیم. فتعلقت الحرمه به چی؟ به این معامله. اما به کجا این معامله تعلق گرفته؟ به خود نفس سرگرم شدن به این صیغه، یعنی اون چیزی که ما را باز می‌دارد از رفتن نماز جمعه اونه که حرامه. اون چیه؟ خود نفس فعل این اجرا و صیغه. اجرا و صیغه شما را سرگرم میکنه، مشغول میکنه، نمیذاره به نماز جمعه بریم برسیم. پس بنابراین اینجا مسبب حرمت کجاست؟ نفس این فعل خارجی اجرا و صیغه است، چون همینه که مزاحم نماز جمعه است و به ملاک مزاحمت نماز جمعه هم حرام شده. پس بنابراین فرودگاه و مسبب حرمت عبارت از سبب، ذات سبب یعنی خودم فعل اجرا صیغه و سرگرم شدن به این معامله، یعنی خودم سبب. خب این یک قسم. دوم این بود که نه تعلق بگیرد به مسبب. به مسبب، مسبب گفتیم یعنی چه؟ یعنی نقل و انتقال و تملیک و تملک و امثال ذالک از آثاری که مترتب می شوند بر اجرای صیغه، اونا رو میگن مسبب. حالا ممکنه فوری این سوال به ذهن شما میاد که همیشه تحریم حرمت تعلق میگیرد به فعل مکلف، اون اثر چطور متعلق حرمت قرار بگیرش؟ او خوش شاید فعل مکلف، بله اون اثر فعل مباشری نیست، فعل چیه؟ تسبیبیه. ما دو رقم فعل داریم، یک فعل مباشری و یک فعل تسبیبی. فعل مباشری اونی که بلاواسطه از ما سر میزنه، مثل القاء النار. فعل تسبیبی اون اثری است که مترتب میشه، خب آدم فعل ماست، یعنی ما ایجاد میکنیم اون اثر را با القاء، چه باشه که احراق باشه. احراق بالمباشره از ما سر نمیزنه، بالواسطه سر میزنه، یعنی تحت قدرت ما از فعل ما هم هست اما از طریق واسطه هست. پس چون که فعل عام هست از فعل مباشری و فعل تسبیبی، هر دوش میتونه متعلق حرمت قرار بگیره. یه مرتبه حرمت تعلق میگیره به اجرای صیغه، یعنی میگن آبه نکن، یعنی خود این صیغه خود فعل مباشری ماست. یه مرتبه حرمت تعلق میگیره به اون تملیک و تملکی که مترتب بر این، اون تملیک و تملک فعل، گوش میکنید، چه فعلیه؟ فعل تسبیبی ما. هر دوش هم میتوانه متعلق حرمت قرار بگیره، یعنی پس بنابراین میتونه شارع حرام بکنه اون تملیک و تملک به اعتبار اینکه تملیک تملک به وسیله واسطش که قرائت صیغه باشه فعل ماست و تحت اختیار ماست. پس میگن تملیک نکن. بیع نکن یعنی چی؟ یعنی تملیک نکن، اشکالی نداره، اونم فعل تسبیبیه. اینم قسم دوم. این مثالش چیه؟ مثالش اونجاها ایست که مفسده و مبغوضیت در اجرای صیغه نیست، مفسده و مبغوضیت در خود اون نفس اثره. مثل چه؟ مثل قضیه بیع المصحف الى الكافر. ما به مصحف به کافر بکنیم به عنوان اینکه صیغه بین ما و او قرار بشه که مبعوضیتی داره. اونی که مبعوضیت دارد عبارت است از تملک و تسلط کافر نسبت به قرآن مجید. این که مال مثلا این کافری مالک مصحف باشه، تو ملکیت اقتضای تسلط داره، نوعی سلطه. و تسلط الكافر على المصحف این قبیحه و مبغوزه. پس میبینیم ملاک مبغوزیت در کجاست؟ در مسببه، که عبارت است از مالکیت کافر نسبت به مصحف. بنابراین اقتی نهی تعلق گرفت به بیت، گفت لا تبع المصحف للكافر. در حقیقت اینجا محرم چیه؟ اون فعل تسبیبی است که مسبب باشه، چون مبغوزیت در اونه. عرض کنم خدمت شما اینم یک قسم. و اما قسم سوم که عبارت است از تسبب. تسبب یعنی که یعنی اینکه ذات اجراء صیغه مبغوضیت نداره، ذات اون اثرش به ما هم 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 مبغوضیت نداره، اما اینکه ما بخواهیم اون اثر را از این راه به دست بیاوریم و این را وسیله بکنیم برای رسیدن به اون نتیجه، این کار بدیه. مثلش این واضح ترین مثالش بیع ربویه. بیع ربوی، این بیع ربوی خب حرامه، حلال الله البیع و حرم الربا. در حقیقت آیا مبغوضیت یعنی در نفس هم اجازه سیغه هست؟ این اجازه سیغه چیه؟ یه چهار تا کلمه سر زبون بیا. نتیجه این عقد ربوی که مسبب باشه اونم مبغوضیتی نداره. برای که برای این که خب مثلا اگر زید به هم بیاد یه قضی هم مالش رو بخواد تملیف کنه، هم مالک این مال بشود با این زیاده، یعنی هوا آدم هبه هم میتونه بکنه. تملیک اصل مد نفس مالکیت امر نسبت به این اموال نسبت با این زیاده نفس مالکیت چه خبتی داره؟ حالا اگر زید آمد هبه کرد مال خودش را با زیادتی ها، اون نتیجه را به دست آور از راه هبه، یعنی کار بدی کرده. پس نفس مالکیت او چیز بدی نیست. اگر مالکیت او چیز بدی بود از هیچ راهی نمیتوانست که ما در این که مالکیت کافر نسبت مصحف از راه به هم حرام، از راه به هم حرام، از راه صلح هم حرام. چرا؟ چون مبغوضیت و مفسده در نفس مالکیت او، از هر راهی که باشه. حالا در مال حنفی میبینیم مبغوضیت نه در ذات سبب نه در ذات مصحف. چون ذات مسبب یعنی مثلا انبیان مالک یه اموالی بشود از سرسش باید. پس مفسده در کجاست؟ مفسده در این که شما به اون نتیجه برسید از این را، یعنی اون ملکیت را به دست نوارید از را معامله ربوی. اگر به سار کرده بود اشکالی نداشت، اگر به دهبه کرده بود و مالک شده بودی اشکالی نداشت، اما اون ملکیت را به دست نوارید از راه بیع ربوی. با این وسیله، استخدام این وسیله برای رسیدن به اون نتیجه حرامه و الا نه نفس صیغه مبغوضیتی داره اجرایش و نه نفس ملکیت او به ما هو ملکیت. اما این ملکیت نباید از این راه به دست بیاد. پس بنابراین شد مسبب مبغوضیت شد تسبب. تسبب استخدام این راه برای رسیدن به این نتیجه. یه عبارت نخرج مخواهید بگید میشه عبارت رحمه بست. اما کل حالم پس این هم عرض میشود شق ساله. بعد میفرماید صاحب کفایه خلاصه غرض از بیان این اقسام ثلاثه چه بود؟ این بود که هیچ فرق نمی کنن از بابت محل بحث ما، یعنی تعلق نهی به معاملات به هر صورتی که باشه، چه تعلق بگیرد نهی به ذات سبب، چه تعلق بگیرد به مسبب، چه تعلق بگیرد به تسبب، علی حال باعث فساد معامله نمی شود. هیچ بله چرا خود تسبب ما می کنیم، یعنی ما هستیم که استخدام میکنیم این وسیله را برای رسیدن به نتیجه. پس نفس استخدام ما این وسیله را برای رسیدن به نتیجه حرام است. نه ذات سبب ما هو هم حرام، چون معنی قرائت الفاظ شده نباشه. خب بله، خودی اداست، اجاز استقبال جز سیغه، اما میدونم نفس قرائت الفاظش مقبولیت داره یا بما این که این وسیله است برای رسیدن به ملکیت، یعنی لولا ملکیه خوندن الفاظ شرط است، پس استخدامش برای رسیدن به اون. خب علی حال این هم قسم ثالث، علی حال دی وقتی نبودن منظور این است که علامه احکام ثلاثه را خوندیم برای چه؟ برای اینکه بگوییم حال و نهی به اینا هیچ کدامش مقتضی فساد نیست چون ملازمه نداره، برای اینکه یه چیز عمل حرامی باشه و در این حال صحیح هم باشه منافاتی نمیبینیم بینشون. صحیحه از بابت اینکه بالاخره یه معامله عرفی به سلام و اطلاقات ادله هم این را گرفته، خب بس ای گرفته باشه، اما عرض کنم به تبین و پس بنابراین که فسادی در ساخت ولی در این حال مبغوضه و عمل حرامیه. این فی حد الله. حالا من مثال ربا رو که زدم اون ربا را دلیل هم داریم بر فسادش ها، یعنی این فرضی بود مثال ربا. بله بله، مثال ربا فرضی بود از جهت اینکه در ربا ما هم دلیل داریم بر حرمت، هم دلیل داریم بر فساد. اما عرض شد خدمت شما حالا از مثال که زدیم، یعنی با قطع نظر از این است که دلیل دلالت دارد بر فساد اگر ما بودیم به حرمت تکلیفیش و دلیل دلالت بر فساد فی نفس نکرده بود، آیا از اون حرمت تکلیفی فساد را میفهمیدیم؟ نمیفهمیدیم. اینو میخواییم نباشد اشکال امضا کرده، امضا کرده ولی حرامش کرده، اول امضاش میکنه چون به عرفی امضاش هم میکنه، میگه خود دلت میخواد بری جهنم برو، من امضاش هم میکنم صحیح هم هست اما جهنم هم میره، منافاتی نداره. چرا؟ برای اینکه مثل چه میمانه؟ مثل آبکشی باب قصبی، وقتی آبکشی میکنه باب قصبی از طریق که طهارت هم اگر نهی طهارت اعتبار شرعیه، که فرض کردیم طهارت و نجاسات اینا اعتبارات شرعیه، خب شرعی طهارت را اعتبار شرعی رو میکنه یا نمیکنه؟ در این حال عمل حرامی هست یا نه؟ قبول میکنه هم نمیکنه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، حالا آمدیم بر سر این مطلب که دیگه از این پس فارغ شدیم، بعد سرچفای اضافاتی داره. عرض کنم خدمت شما میفرماید که این چیزی که الان گفتیم و محل بحثمون بود این بود که این نهی چه نهی باشه؟ نهی تکلیفی باشه که مستتبع حرمت تکلیفیه است. میفرماید ولی گاهی از اوقات نهی خودش بی نفسه نهی از معامله دوله در ارشاد داره به چی؟ به بطلان داره، یعنی نهی که آمده نهی تکلیفی نیست برای حرمتش، اصلا از اول آمده که ارشاد به بطلان بکنه و ظهور داره در این. اگر یکم که مواردی بود که نه یعنی شد ظهور داشت در ارشاد به فساد، بله دلالت بر فساد داره ولی از بحث ما خارجه. مثلا چه خودم مثال خیلی داریم، بله مثلا چه هم مرتبه اون مثلا فصل لا تبع بیع الملابزه، لا تبع مالی سندت، نه لا تسلی که عبادت معاملات داریم، بحث ما در صلات نیست، در عبادت، در معاملات. بله لا تبع بیع الحساس، لا تبع بیع المنابزه، عرض می شود خدمت شما لا تنکح نکاح الشغار، شغار شغار می دونید با چیه؟ بله تبادل به یعنی اینکه مهریه آره جنس زن باشه، میگه من دخترم را به تو میدم، مریش یه مریش اونی که دخترته به من بدی، اونم میگه باشه پس منم همینطور، مریه ای که دختر میشه مریه دیگه که دو دختر به من بدی، حاکم صاحب قبول اصلاح را به کار میبرد. بله شغار شغار بس این حرامه و باطله، حرام هم حرامه هم باطله، وقتی نهی از نکاح اینطوری هم داریم اشاره به بطلانه. اما ببینید این با این گاب و گاوهایی که از حجت فرمودن فرق میکنه، اونها خودشون دو جوره، یه مرتبه خود مهریه این زنه اینه که شغاره، اما اگر مرگه نباشه، مرگه معین میکنن، میگه مثلا دکتر مقرر میدن در مقابل مرگ، مرگه هم معین کردن، مثلا فرض کنید که کم ترس که بار آزاد مثلا آره دیگه دستباری که نه دستباری که نگیرید عرض میشه و خدمت خود اون هم همینطور مهریه معین کرده منطبن من باب تبانی و توافق اومدن این خواهر اونه گرفته، اون هم خواهر اینجرده اشکالی نداره. شغار در قضیه مهریه است که خود دختر مهریه باشه دیگه، حالا اصطلاحات نمینه نمیخواد حل شرفه، ما در این فقه میخواستیم. عرض کنم خدمت شما دیگه مثال هست همین هاست. پس بنابراین اگر چنانچه ما چیز داشتیم، نهی طوری داشتیم که از اول ظهور داشت در ارشاد علم فساد، خب اون دیگه مستضی فساده، اما از بحث ما خارجه. عرض کنم اینم این مطلب. بعد میفرماید که ولی این کلیت نداره، نه خودتون ارشاد به الانفساد خودش بله بله خبر بیا خمرا باطل نه نه اون بیا خم نیست، نه 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 بیا خم به امضا نکرده، بیا وقتا ندا، بیا وقتا ندا را مثلا بیا وقتا ندا صحیح هم حرام مثلا، یعنی میخواییم بگوییم که خود حرام بودن این عمل اقتضای فساد نداره، ممکنه از خارج دلیل علم فساد بیاد منافر نداره، اون دلیل دیگه است. مثلا بر قضیه بیقم دلیل خاص داریم بر این که مبیع از شرایطش اینه که از امور محلله و مباحه باشه، اگر مبیع از اعیان محرمه بود از اعیان نجسه بود این معامله باطل، اون دلیل داریم نظر که ما میخواییم فعلا یه مباحثه اصولی میکنیم که از نفس حرام بودنش آیا بزن استفاده میشه نمیشه. مثالش هم به وقتا ندا، وقت ندا یه جمعه آدم معامله کنه معاملهش حرامه اما صحیح. حالا یه سری جا داریم که دلیل خاص داریم در بطلا، خب به اونا کاری نداریم. عرض به حضور مبارک شما بس بر میفرماید نعم رب ما یتوهم استتباع حاله و شرعا من جهت دلالت غیر واحد، خب اون که آخر بحثه. نعم لا یبعد دعوا ظهور النهی عن المعامله فی الارشاد الی فسادها کما ان الامر هم یکون ظاهرا فی الارشاد الی صحتها من دون دلالت علی ایجاب، فالمعول هو ملاحظة القرائن، ملاحظه قرائن باید که چه ارشاد ظهور داره در ارشاد به فساد یا ظهور داره در عرشب خدمت شما حرمت تکلیفی، ملاحظه قرائن باید که نعم رب ما یتوهم استتباع حالا و شرحن که میره سر یه بحث دیگه که عرض کنم به خدمت باسات شما. خلاصه این بحث اینه که گفتن آهای استدلالاتی که شما میفرمایید استدلالات عقلیه است، یعنی اینکه حرمت تکلیفی مستلزم از برای فساد نیست، خب معلومه یعنی استلزام عقلی نداره، اما ما دلیل نقلی داریم، ادله نقلی داریم که ظهور فساد دارن. اون روایتش هم کمی وقت داریم فقط روایت بخوانیم تا بعد از می شود. روایتی در رابطه با نکاح، یک عبدی خودش رفته بدون اذن مولاش، رفته بود خودش برای خودش زنی گرفته بود، توجه فرمودید، زنی گرفته بود. این مسئله مطرح شد در سطح حوزه علمیه، خب متاسفانه در مقابل حوزه علمیه امام باقر و امام صادق چند اشکال که دکون باز کرده بودن و شده بودن فقها. خب مثل کی؟ مثلا فرض بفرمایید اینجا میگه که رفتم قلت اصلحک الله ان حکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما کذا قالو. این در خدمت امام باقر علیه السلام سوال میکنه که این عبد رفته هم که نکاحی کرد بدون اذن مولاش، خب محجوره، محجور کرد عبد، محجوره معاملاتش و کاراش در صورتی صحیح هم که به اذن مولاش باشن، بدون از مولا رفته بود برای خودش زنی گرفته بود، خواسته بود حالا یه زن برای ما چه اشکال داره، حالا چیزی نیست و همه زن دارن ما هم یه زنی بگیم. هر بشه بحث شده بود در بین فقهای مدینه تا این صحیح یا باز اومدن از امام باقر علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمود ذالکه الا سیده انشاء اجاز عرض می شود به خدمت شما و اگر نمیخواستم اجازه نمیدهد. از باب فضولی بعد عرض کرد یا ابن رسول الله جل تو خداک سوال کردن از حکم ابن عیینه و ابراهیم نخعی و اصحاب ما، اونا جواب گفتن اصلا باطله رسر، یعنی و درست میشو هم نیست با اجازه سیه باطل. حضرت فرمود که انه لم یعص الله و انما عصا سیده، فاذا اجازه جاز. حضرت فرمود خب معصیت خدا رو که نکرد و یه اجازه ای که نکرده از بابت معصیت سیدش بوده، مولاش بوده. خب بعد هم که به سلام میره توبه میکنه و مولا هم اجازه میده، دیگه اون معصیت هم دیگه دنبالش تموم میشه و مختومه میشه و دیگه بالاخره مختزی برای فساد دیگه نیست. وقتی که اجازه داد این عصیان از بین میره و دیگه وردی برای بطلان نیست، صحیح میشه. فیضا اجازه جاز، اِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهُ وَإِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ، فیضا اجازه جاز یا فاوه جایز یا جاز، فیضا اجازه فاوه لهو جایز. هر وقت اجازه داد دیگه جایز میشه که مقصود جواز وضعیه، یعنی ناقص. حالا چه دلالتی داره این مثل این روایت بر ما نحن فی؟ دلالتش واضح میفرمون بلاله در این جلسه که حضرت فرمودن انه لم یعص الله و انما عصا سیده. خب این ظهور داره در چه؟ در این که اگر عصیان اللهی در کار بود قرائن از اساس باطل بود. پس بناهن علازا هر وقت ما نهی داشتیم که دلالت بر حرمت کرد از باب این که معصیت اللهه، دیگه باید اون معامله باطل باشه لدلالت هذا روایت شریفه. خب سه از کفایه هم یک کلمه خیلی خوشم میاد، از کفایه از دفعی که تلگرافیه، یک کلمه میگه بابا مقصود از عصیان عصیان وضعیه نه عصیان تکلیفی که محل بحث ما، محل بحث ما عصیان تکلیفیه. و حالا اینکه این لم یعص اللهی که در روایت آمده عصیان وضعی، عصیان وضعی یعنی چه؟ یعنی اینکه معامله واجد جمعی شرایط صحت نباشه، اینو میگن عصیان وضعی. خب ما اینو قبول داریم، هر وقت عصیان وضعی شد یعنی معامله من واجد شرایط صحت نبود، خب معامله باطل معلوم، این محل بحث نیست. محل بحث ما عصیان تکلیفیه، ولی روایت که میگه لم یعص الله یعنی لم یعص الله به عصیان وضعی. موضوع روایت عصیان وضعی نه عصیان تکلیفی، پس از بحث خارجه. و صلی الله علی محمد و آله.